با درودی دیگر هموطنان گرامی، چرا است بر ما که به جای بختیار انسان مدرن در پاریس درس خونده مرد نژاده، هر چی بگم در شأن بختیار کم گفتم، فرو گذاشتیم چسبیدیم به دم خمینی؟ چرا است بر ما که تبریزیان آمدن دم تلگراف خانه چادر زدن چند صد نفری هزار نفری و مرتب تلگراف به کسانی که مشغول تحریر قانون اساسی بودن که آقا از اسلام چیزی وارد این قانون اساسی نکنی، ما این اسلام رو تجربه کردیم و به بدبختی افتادیم، اینا هم جواب میدادن خیال شما راحت باشد، و شهرستانهای دیگه هم همینطور میترسیدن که نکند چیزی از این اسلام بوگندو چیزی وارد قانون اساسی ملت ایران بشه. چرا بر ما که بعد آمدیم قانون اساسی نوشتیم؟ کجاست این قانون اساسی کثافتی که بوی تعفن آخوند از این داره میز تشنشو داره الان مشام من تخریب میکنه اینجا نشستم؟ چه شد بعد از 100 سال مدرسه نرفتگان ایران تأکید میکردم که چیزی از این قوانین نکبت اسلام وارد قانون اساسی ملت نشه و 100 سال بعد ما چسبیدیم و تأیید کردیم این قانون این کثافتی که در چنگ من است اینجا؟ این رو خواهش میکنم شما به من بنویسید، بچه های ایران رو میگم، میخوام که اندکی تحقیق بکنید، چون من که میدونم، اما دوست دارم در بابش صحبت کنم، دوست دارم سخن شما رو بشنوم که چه رفت. این میتونه موضوع یه PhD باشه، این 3 موردی که گفتم خدمتتون. یه آدمی اونچنان مثل شاپور بختیار، شخصیت ممتاز مدرن، افتادیم دنبال آخوند بیوجدان جنایتکار که مدلش پسر ابو طالب بود که گفت 750 نفر در یه روز گردن زده. چی شد؟ یک مطلبی میخوام بخونم خدمتون در بخش توضیحات علامه قزوینی هست راجع به گور عمر خیام و اینکه در انگلیس باشگاه عمر خیام درست شده بود و لردا و شعرا و خلاصه برجستگان و علاقمندان به ادبیات مشرق عضو شده بودن. یک بار من این مطلب رو گفتم، اما چون نو به نو بیننده داریم بعض مطالب رو تکرار میکنم که این هموطنان هم بدانند. اینا آمدند و ادوارد فیتزجرالد بزرگترین مترجم خیام هست به شعر و اونقدر زیبا گفته که اشعار رو که شعر انگلیسیش با فارسیش برابری میکنه. البته بسیار بودند کسانی که به ترجمه رباعیات حکیم عمر خیامی دست یازیدن، اما هیچ کس مثل ادوارد فیتزجرالد نبود. من برای شما مطلب رو از قول علامه قزوینی میخوانم و شما توجه بفرمایید که داستان چه بود. خب میگوید در سنه 1892 قزوینی میگوید در لندن انجمنی تأسیس شد به نام عمر خیام کلوب، یعنی باشگاه. بله؟ یعنی انجمن عمر خیام و مؤسسین اون از فضلا و ادبا و بعضی ارباب جرائد بودند. در سنه 1893 انجمن مذکور با رسوم و تشریفات شایان در عدد بوته گل سرخ و بر سر قبر فیتزجرالد مترجم و مترجم روایات عمر خیام نشانیده و یک سرلوحه که حاوی کتیبه ذیل بود در آن نصب کردند. این بوته گل سرخ که در باغ کیو، حالا کیو چی هست؟ کیو گاردن نوشته، در واقع کویو یا کیو گاردن، بله باغ بزرگی بسیار در لندن. خب پرورده شد و تخم اون را ویلیام سیمسون از سر قبر عمر خیام در نیشابور آورده است و دست چند تن از هواخواهان ادوارد فیتزجرالد از جانب انجمن عمر خیام قرض شد در 7 اکتبر 1893 و چند اشعاری که آورده است اینجا آورده است، میگوید 72 ملت در دین و فلان کجی از ملت از ملت‌ها عشق تو دارم در کیش، چه کفر و چه اسلام، چه طاعت چه گناه، مقصود توی بهانه بردار از پیش. و چند تا چیز گفته. خب میگوید اما بوته گل سرخ مذکور که بر سر قبر فیسرال قرص نمودند، اون را مستر سیمسون که به سمت وقای نگاری مخصوص از جانب جریده ایلوستر لندن نیوز در مصاحبت کمیسیون سرحدی افغانستان در تحت ریاست فلان و فلان از نیشابور از سر قبر عمر خیام به انگلستان آوردن. خب خدمت شما اینجا میخوانم که خیلی خیلی جالب است که این چه کردن، یه تیمی انتخاب کردن انگلیسا، فرستادن پیش ناصرالدین شاه که ما برای چنین ماموریتی آمدیم، میخواهیم برویم سر قبر عمر خیام، اونجا تخم گلی یا تعدادی تخم گل که اونجا سبز کرده اینو برداریم ببریم در لندن بکاریم و اونجا وقتی که این بارور شد و گلها به ثمر رسید بذاریم سر قبر فیتزجرالد، عرض کنند که به منظور قدردانی از زحماتش در ترجمه عمر خیام. خب میگوید که در این روزها به مناسبت این که عبور ما از حوالی نیشابور، حالا این تیم داره حرفشو میزنه انگلیسی گزارش میکنه، افتاد من در باب عمر خیام تفحص و تجسس کردم نمودم و میگوید از هر کس بحث و کاوش نمودم و میخواستم گونه یادگار دیگری از او بر جای بماند، معلوم شد که به جز مقبره او الیوم یعنی امروز هیچ اثری از آثار او باقی نیست. در تمام مدتی که کمیسیون سرحدی افغان در خاک ایران می باشد مهمان اعلی حضرت شاه است و از جانب شاه یک نفر مهماندار برای پذیرایی ما و مراقبت این که هرچه ما خواسته باشیم از جزئی و کلی حاضر و مهیا باشد معین نکرد و معین شده است. این مهماندار خیلی فاضل و ادیب به نظر می آید و با عمر خیام و اشعار او مأنوس است. به ما می گفت که من قبر عمر خیام را می دانم کجاست و وعده داد که وقتی که به نیشابور رسیدیم ما را به اونجا برد.
میگه شاه، منظور ناصرالدین شاه، یک مرد دانایی که ادیب بود و چنین و چنان بود با ما حمله کرد و او ادعا میکرد که من قبرش میده. یعنی قبر عمر خیام تا زمان ناصرالدین شاه و اینا هیچ چیزی، گنبد هیچ چیزی هیچی نداشته. حالا نکته اصلی جای دیگر است. یا وقتی به نشابور رسیدیم ما را به دنجا همین که به نشابور رسیدیم فوراً به عزم زیارت مرقد عمر حرکت نمودیم. سر پیتر رئیس کمیسیون نیز با ما همراه شد. مقبره همه تقریبا 2 مایل در جنوب نیشابور واقع است. بدین جهت سواره به دنجا روان شدیم. میگوید در اثناء راه یک گنبد کبود با شکوهی از دور نمایان شد. حالا اینا دارن به نیشابور نزدیک میشن، میبینن گنبد با شکوهی بودن. گفت که درود بر شما ای اهالی نیشابور که قدر حکیم عمر خیام رو دانستید و چنین گنبد و بارگاهی برای او ساختید. بله؟ نمایش مهماندار به ما نشان داد که مقبره اونجاست. هرچه نزدیکتر می شدیم فخامت و عظمت بنای اون گنبد ظاهرتر می شد و اهمیت اون وقتی خوب معلوم می شود که به خاطر بیاورید که دیوارهای شهر و قلعه و تقریبا تمام ابنیه و امارات این نقطه از ایران با گل خام ساخته شده است. شکوه و عظمت بنای گنبد در ذهن من از من یه اثر غریبی نمود و در پیش خود می گفتم که ببینید هموطنان عمر خیام او را تا چند اندازه محترم می دارن و چه بنای رفیعی برای بعد او و اسم او برپا نمودن و جایی که این شاعر جلیل القدر در وطن خود به این درجه محترم و معظم باشد چه جای تعجب. و جای تعجب نیست که نام او در ممالک مغرب نیز بدون درجه اشتهار یافته باشد. باری در تمام از راه من در این گونه خیالات بودم، ولی وقتی که به مقبره رسیدیم معلوم شد به کلی من در خفت بودم. این نقطه امامزاده محروق است. امامزاده ایست و گنبد کبود روی قبر اوست. شرافت امامزاده به واسطه شرافت آبا و اجداد وی است، در صورتی که شرافت عمر خیام که ما او را بدون جهت محترم می داریم به واسطه صفات نیک و خصال شخصیه خود اوست. متوجه شدید؟ این سامن الائمه به طمع خلافت بارها عرض کردم این نشان میداد که امامتی وجود نداشته. اگه این سامن الائمه امام بود که نمیباید بره نوکری مأمونه بکنه. خلاصه این که ادبی ها شروع کردن و اینا، مأمون هم گفت که من چیز بکنم لباسم، و که از لباس در واقع سیاهی بود که ابو مسلم مروی خراسانی بنیاد کرده بود، گفت من عوض بکنم به لباس علویان. بله، یعنی همین چیزی که اینا تنشون میکردن و خلافت رو میدم بهش. به کی؟ به سامن الائمه امام رضا. ایشون هم پا شد و هر چه قوم و خویش داشت و اینا، بیشتر امامزاده ها دستاورد اون بودن دیگه که خوب کنترل کنه، مثل سپاه پاسداران نیست این دزدان بی وجدان. خلاصه آمدن و رفتن خدمت مأمون، اونجا دو زانو می زد و عرض کنم که صبح تا شب می اومد به خدمت مأمون. معمولا دخترش به این داده بود و این برادر اون بود، یکیش هم فرستاده شیراز، یکیش هم جای دیگه، اینا که میخواست کنترل کنه تمام کشور رو. این محروق برادر سامن الله عمر خیام خوابیده توی گلولای که به زحمت پیداش کردن انگلیس ها، و هنوزم هست امامزاده محروق اونجا هست. این رو من ربط میدم به این دو داستانی که خدمتون گفتم. بله، یکی ارجح دانستن خمینی بر اون نخست وزیر که در پاریس درس خونده بود و پدر مادر داشت که آدم مدرن بود و سیاستاش هم گفته بود، آقای شاپور بختیار، اون رو گفتیم نمیخوایم چسبیدیم به خمینی. این از کجا میاد؟ اینا ضررهای دین ما داریم میدیم هموطن، این زجری که داریم میکشیم ضررهای دینی بودن ماست، زیانهای ماست از قبول کردن دین به عنوان یک چیز امر واقعی. خمینی رو در کره ماه ما دیدیم. عرفا از این خرافات نداره، میگه حسن میشناسی؟ میگه حسن دیگه که. حسین رو میشناسی؟ میگه حسین دیگه که. میگه علی رو میشناسی؟ میگه خلیفه چهارم رو. میگه آره میشناسیم، پسر ابو طالب، آدم هم زیاد کشیم. اینا خدایان ما هستن، ایرانی، فرزندان کوروش کبیر. کوروش کبیر این نتیجهشه؟ خیام باید بتفد به گل، امامزاده محروق که برای چپاول آمده باید ما بریم تعظیم و تکریم کنیم. به کی داریم تعظیم و تکریم میکنیم؟ بنابراین به هر بلیه سر ما آمده از دینی بودنمون بوده. اون استعمار به دست عرب از دینی بودن ما آمد. 600 سال کار کردیم دادیم به پایتخت خلیفه، یعنی ایران کوچکتر شد و فقیرتر و فقیرتر شد، فقیرتر و فقیرتر. من نمیگم دین رو از کلمون پاک کنیم، آقا این دین گوشه قلبت باشه اگر که اعتقاد دارید درود بر تو، خیلی خوب، ولی اینو دخالت نده در امور دنیوی، چیزی نداره. این قانون اساسی رو نگاه کنید، تو رو خدا بعد از 5000 سال کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد. این از بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، یعنی اصول اسلام، و تشخیص این هم بر عهده فقهای شورای نگهبان است. یعنی مردم ایران و حقوق‌دانان تا وضع امروز مثلا آخوند شپشو بره رای بده. بله، اصل پنجم، در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. اصلا ببینید در اون موضوعی که عرض کردم خدمتون که تبریزی ها خیمه زدن دم تلگرافخانه و مرتب که آقا نکنه که از اسلام چیزی بیاد در این قانون اساسی، از اون سو آخوندا شیخ فضل‌الله نوری جنایتکار معروف که با محمد علی میرزا یک دست شده بودن که مشروطه رو براندازی کنن، ولی نتوانستن چون رزمندگان ما از لون دیگری بودن، به فرماندهی ستارخان، هر ایرانی باسی یک عکس ستارخان بزنه به دیوار اتاق، به خاطر ما جان داد ستارخان بزرگ و سایر دلاوران تبریز. آخرش اینا فشار آوردن. تغییرزاده مرد بسیار روشنی بود، در اونجا تحلیل میکردن هر بندی که میخواستن، نظر تغییرزاده خیلی مهم بود، اونجا بود، دیگران هم بودن. این آقا رو اومد اونجا که ما میخواهیم یک اصلی از اسلام وارد قانون اساسی کنیم که مخالف اسلام چیزی از مجلس بیرون نیاد. امیر جان با من صدا وقت تمام شد. ممنونم از تو امیر جان. هموطنان گرامی، امیر عزیز ما گفتن، رئیس ماست امیر، که وقت تمام شد، ما هم به فرمان ایشان سر می نهیم. خواهش میکنم راجع به این چند مطلب فکر کنید، به من نامه بنویسید که راجعش بحث کنیم چرا اینطور شد. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد آزادی، زنده باد آزادی.